ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. برنامه غذای ملل متحد WFP تعهد کرده که تا پایان زمستان به بیش از 15 میلیون افغان مواد خوراکی کمک میکند. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت
این شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست است، جایی که راه محصولاتی و اولین برفباری مسدود میشه و زمستان طولانی را می داشته باشند.
امروز 16 اکتبر مصادف با روز بین المللی مواد غذایی است. نظر به گزارش ها در افغانستان بیش از 19 میلیون نفر مواد غذایی کافی ندارند و 6 میلیون در آستانه قحطی قرار دارند. روزا اوتوبانایووا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید برای کم کردن فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی همچون یک پل کار می کند. خانم اوتون بایووا دیروز در جریان ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفت. یونما در توییتر خود نوشته که از مسئله ایجاد اعتماد گرفته تا موضوعات بانکداری و سرنوشت مکاتب دختران در این ملاقات بررسی شد. اوتون بایووا ماه گذشته رئیس نو یونما تعیین شد و این اولین ملاقات وی با امیرخان متقی بود. امروز بازی های جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا آغاز می شود. در یکی از این بازی ها امروز سریلانکا با نامیبیا روبرو می شود و در بازی دیگر امارات متحده عرب با هلند مقابل خواهد شد. این چهار تیم در گروه الف دوره اول بازی ها شاملند. در گروه دیگر وستندیز، اسکاتلند، زیمبابوه و آیرلند یک جا شدند. قرار است از این تیم ها چهار تیم آن به دور بعدی مسابقات با تیم های برتر یک جا شوند. در تیم های برتر افغانستان هم شامل است که اولین بازی آن روز شنبه با تیم انگلستان خواهد بود. البته در مسابقات آمادگی برای انجام فردا افغانستان با بنگلادش بازی تمرینی خواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های غرب در آتش‌سوزی در زندان اوین ایران حداقل 8 نفر زخمی شدند. در جریان مظاهرات در شهرهای مختلف ایران به خاطر کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس، یک خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی معلومات به دست آورده است که دیروز 15 اکتبر در شاخه 7 این زندان شورش صورت گرفته. این شاخه به نگهداری زندانیان سیاسی معروف است و در لیست سیاه آمریکا قرار دارد، زیرا در آن تخطی‌های جدی حقوق بشر صورت می‌گیرد. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که از زندان دود و شعله‌های آتش بلند شده و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. شاهدان به خبرنگار رادیو فردا گفتند که خانواده‌های محبوسین سیاسی به سمت زندان رفتند ولی راه‌ها برای آنها بسته بود. رسانه‌های دولتی ایران از قول مقامات امنیتی این کشور گفتند که عناصر به گفته آنها جنایتکار در زندان نارامی ایجاد کرده بودند ولی وضعیت تحت کنترل درآمد. جزئیات بیشتر تا حال در دست نیست. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. اظهارات تازه مقامات طالبان در باره باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم. گروه سیاسی موسوم به حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان دیروز اعلام موجودیت کرد. آیا ایجاد و فعالیت چنین حرکت ها می توانند در شرایط کنونی برای افغانستان مؤثر واقع شوند؟
پیامی خوبی داره. پیامی خوبی است که صلح و عدالت و صلح با مانیزی که دیگر جنگ در افغانستان بسه است و افغانه باید به میپختگی برسند.
16 اکتبر روز جهانی غذا در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی هستند. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. همچنان پیام هایی که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید هم نشر می کنیم.
از تماما ریکشه هایی که در ولایت هست ماهانه 1000 افغانی اگر میتی بیتی نباشه در شهر مزار شریف اجازه فعالیت را ندارین گفته. بالای ملت ایت ظلم روان است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 24 میزان 1401 خورشیدی که برابر است به 16 اکتبر 2022 میلادی. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در مورد باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، طالبان به تازگی گفتند که یک سلسله اقدامات را روی دست دارند. سخنگوی طالبان در این مورد در یک اجلاس علمای دینی در ترکیه معلومات داد. قبل از این ایالات متحده بر سفر یک تعداد از مقامات طالبان در رابطه با بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و نقض شدن حقوق زنان محدودیت وضع کرده بود. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
سخنگوی حکومت طالبان در یک جلسه علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در شهر دیاربکر ترکیه برگزار شده بود، یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت آنها در افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد بعد از آن این تعهد را تکرار کرد که واشنگتن به خاطر حقوق دختران بر یک تعداد مقامات طالبان محدودیت سفر بر امریکا را اعلان نمود. طالبان با نشر یک اعلامیه تصمیم امریکا در رابطه با محدود ساختن ویزای سفر بر مقامات خود را محکوم کرده و گفتند که امریکا این اقدام را برای همدردی با افغانها نه، بلکه به گفته آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود انجام داده. در اعلامیه طالبان که یک روز قبل از اجلاس ترکیه توسط دفتر سخنگوی آنها به نشر رسید، تحریم‌های امریکا محکوم شده و در آن گفته می شود که افغانستان یک کشور مستقل و متعهد به ارزش‌های فرهنگی و دینی خود می باشد و برای مدیریت نظام خود اصول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی خود را دارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد که در کدام بخش نظام آنها مداخله کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه برانده از مقامات قبلی و کنونی طالبان که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران را سرکوب کردند، محدودیت ویزا را جاری نمود. ذبیح الله مجاهد در اجلاس دیروزه ترکیه گفت برای ترتیب نصاب درسی، آمادگی وسایل ترانسپورتی و سیستم تدریس جداگانه دختران و پسران کار جریان دارد، ولی باز هم نگفت که این کار چه وقت تکمیل می شود. تعلیم قبلا هم در اکثر مکاتب و تمام لیسه های افغانستان برای دختران و پسران جدا بود، ولی در اکثر پوهنتون‌ها دختران و پسران با هم درس می‌خواندند. سخنگوی طالبان دیروز در جلسه ترکیه این را هم گفت که هم‌اکنون در 140 پوهنتون افغانستان ده‌ها هزار دختر مشغول تعلیم می‌باشند. طالبان زمانی که در 15 آگوست سال 2021 کابل را گرفتند، تعهد نمودند که مکاتب دختران را باز خواهند کرد و قبل از آغاز نوروز اعلان کردند که تمام دختران می‌توانند به مکتب بروند. ولی در دوم ماه حمل وقتی که زنگ مکتب زده شد، طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند.
گروه به نام حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان دیروز فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. این گروه می گوید که خواهان تحولات از راه های سیاسی در افغانستان می باشد. در این حرکت یک تعداد مقامات نظام مخلوع افغانستان هم یک جا شدند. آیا ایجاد و فعالیت چنین حرکت ها می توانند در شرایط کنونی برای افغانستان مؤثر واقع شوند؟ همین سوال را سید سمیع عباس با خانم شینکای کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و آگاه امور سیاسی در میان گذاشته است. خانم کروخیل می گوید:
به نظر من یکی از حرکت های بسیار قوی که واقعا موجودیت بزرگوارا از اقوام مختلف، از طایف های مختلف سیاسی اجتماعی در این حرکت وجود داره و همچنان ما دیدیم که حضور خواهران ما مثل برادران ما فعال و برابر بود. این خودش نشانده ازی است که یک حرکت مجزاتر و خوبتر یک پیامی خوبی داره. پیامی خوبی است که صلح و عدالت و صلح به معنی ازی که دیگر جنگ در افغانستان بس است و افغان ها باید به می پختگی برسن و بپذیرن و از تجربه 43 ساله جنگ آموخته باشد که جنگ رای حل برای نجات افغانستان، بر بقای افغانستان، بر ثبات و پیشرفت افغانستان نیست. فقط ما از طریق صلح و گفتمان برای صلح ما میتونیم که به یک رای حل برسیم که در منفعت افغانستان نهفته است. و معلومدار عدالت به معنی ای که دیگر حکومت های خودکامه و حکومت های دکتاتور، حکومت هایی که برای مردم نباشه، به حمایت مردم نباشه، نمیتونه که مصدر خدمت شوه و یا به رسمیت شناخته شوه یا تداوم پیدا بکنه.
در گذشته در چند ماه اخیر در ترکیه هم امت تجمعات صورت گرفته بود در بین چهره های شناخته سیاسی افغانستان و در ویانا هم تجمعات شده و در کشورهای دیگر هم حرکت های صورت گرفته. آیا این پراگندگی را در صفوف سیاستمدارای افغانستان نشان نمیده؟
نه خیر. به نظر ما هر کس، هر فرد افغانستان حق اظهار نظر، حق انتخاب را دارن و مسئولیت داره در قبال افغانستان، چی در داخل یک نظام برحال باشه و چی در بیرون از نظام باشن. من فکر میکنم ما نمیتونیم که مانع حرکت های مردمی به خاطر نجات افغانستان شد. و من فکر میکنم هر گروه یا هر ائتلافی که یا هر حرکتی که به وجود آمده او یک سره میخواهد که در افغانستان باید صلح برقرار شود، مسائل حقوق بشری دیگه بیشتر نقص نشود، وضعیت اقتصادی بهتر شود و یک حکومتی که مردم در انتخابش رول داشته باشد باید به وجود بیاد. اما باید بگویم که بله، برای از اینکه اینمی حرکت ها به یک پایه بسلا اکمال و قوت برسن و اونا به یک اجماع ضرورت دارن تا بالاخره با هم باید تفاهم برسن، باید که یک موقف واحد را اختیار کنه و یک آدرس شود تا بتواند که جامعه جهانی هم در این قسمت همکاری بکنه با این حرکت ها و همچنان با طالبان که در یک میز مذاکره برای حل سیاسی آینده افغانستان با هم نزدیک شود.
اگر شما کدام پیشنهاد مشخص برای سیاستمدارای افغانستان و به طرفی که در کابل است داشته باشین برای راه حل، او پیشنهاد چگونه خواهد بود؟
پیام من بر کسانی که بیرون از افغانستان است و مخالفت داره با حکومت طالبان، باید بدانند که اتحاد، اتفاق، همدلی و همپذیری ای بر نجات افغانستان خیلی مهم است و ای مهم است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و برای یک هدف مشترک مبارزه کنیم. پیام بر طالبان همین است که از تجربات منفی تاریخ آموخته باشند و تکراری از آن کوشش نکنند که نتیجهش منفی خواهد بود. طالبان که فعلا در حاکمیت است مسئولیت بیشتر دارند که زمینه و فرصت برای گفتمان بین افغان ها ایجاد کنند و خودشان در طرف میز قرار بگیرند و برای حل موضوع با تفاهم برسند با مردم افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله، رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. در دو ماه اخیر 9 تن از مسئولان و کارمندان تلویزیون طلو و طلو نیوز ترک وظیفه کردند. شماری از کارمندان این رسانه افغانستان که ترک وظیفه کردند، دلیل این تصمیمشان را محدودیت ها و قیودات حکومت طالبان بر کارهای رسانه ای عنوان می کنند. در همین حال مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها می گویند تداوم این وضعیت نگران کننده خواهد بود. مسئولان حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
خبرنگاران و رسانه ها به بهانه گوناگون زیر فشار امارات قرار می گیرند.
بفور صبوری از کارمندان کهنه‌کار تلویزیون تولست، او که از سال 2005 تا ماه آگوست امسال در بخش‌های مختلف این رسانه خبری فعالیت داشته، میگوید اخیراً او و چند تن دیگر از همکارانش مجبور به ترک وظیفه و ترک کشور شدند. به گفته آقای صبوری، محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان سبب ترک وظیفه آنان شده است. او به رادیو آزادی گفت:
در بیشتر اجزای پسین فشار روی ماسک پوشیدن خبرنگاران، فشار روی تهدید، فشار روی لیکی خبر پخش شوی خبر پخش نشوی، فشار از یه در یه آخر فشار دیگه است که هر مصاحبه شونده باید ماست طبقه اوناس ماست داشته باشند. این فشارها سبب شد که همکاران مسلکی ما خبرنگارا در طلوع طلوع نیوز و دیگر رسانه ها تصمیم بگیرند که راه بدیل را پیدا کنند.
خپلواک صافه مسئول پیشین طلوع نیوز هم روز جمعه با نشر مطلب و عکسی در صفحه فیسبوکش از ترک کردن افغانستان خبر داد. به گفته همکارانش او نیز یکی از کسانی است که در دو ماه اخیر ترک وظیفه کرده است. تلاش کردیم با وی در این مورد گفتگو کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. یک تن دیگر از کارمندان این رسانه که نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی، دلیل ترک وظیفه و ترک کشور را چنین گفت:
در این اواخر ما همیشه مکتوب های زیادی از جانب دولت امارات دریافت میکردیم که هر روز قیودات بالای رسانه بیشتر وضع میشد و مسئولیت کاری و مسئولیت جانی و چندان محیا نبود. به همین خاطر ما مجبور شدیم که ترک وطن کنیم و مسلکی را که عشق داشتیم، برش علاقه داشتیم، مدت 14 سال خدمت کردیم، مثل ما بزرگای دیگه که در اوج کار میکردن و همگی عشق علاقه و این مسلک داشتن به کار داشتن، اینا همه مجبور شدن که وطنشان را ترک کنن.
به اساس گفته های کارمندان این رسانه که با رادیو آزادی گفتگو کردند، در دو ماه اخیر 9 کارمند طلوع طلوع نیوز که در رده های مختلف کاری مصروف فعالیت بودند، به دلیل آنچه تهدیدات و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان گفتند، مجبور به ترک وظیفه گردیدند. مسئولان کنونی این شبکه خبری در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند. مسئولان نهادهای رسانه ای هم تصمیم ترک وظیفه خبرنگاران و مدیران رسانه ای به دلایل متعدد را در شرایط کنونی نگران کننده می خوانند. ظریف کریمی نماینده دفتر نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تصامیمی که از سوی خبرنگاران و کارمندان رسانه ای گرفته میشه میتونه حق مسلمشان باشه، اما آنچه که در شرایط فعلی نشان میده او وضعیت نگران کننده است و ممکن یا استاسته سر روی روان دیگر خبرنگاران هم تاثیر کنه و به دلیل وضعیت موجود وظایفشان ترک بکنه.
محدودیت یکی از بخشهایی را که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان نشانه گرفت رسانه ها اند. بسته شدن 48% رسانه های افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان و بیکار شدن بیش از 60% خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این مدت آماری است که مسئولان دفتر نه هفته پیش با رادیو آزادی شریک کردند. لاتوکو بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از دیگر چالش هایی است که در بیشتر از یک سال اخیر از سوی حکومت طالبان متحمل گردیدند. طلوع طلوع نیوز از رسانه های تصویری پربیننده و شناخته شده افغانستان است. شمار زیادی از کارمندان این رسانه در های نخستین پس از سقوط نظام جمهوریت هم مجبور به ترک کشور شده بودند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا ارتباط می‌گیرد که محفوظ بودن برنامه‌های اتمی پاکستان را به سوال روبرو ساخت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه در مورد احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد خبر داد. این گام با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا ارتباط می‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی به کمیته کمپاین انتخابات میان دوره‌ای حزب دموکرات آمریکا گفت پاکستان شاید یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان باشد، زیرا اسلحه اتمی آن هیچ گونه انسجام ندارد. وزیر خارجه پاکستان بلاول بوتو زرداری دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی گفت سخنان رئیس جمهور آمریکا برایش حیران کننده بود.
برای من این سخنان حیران کننده بود. به نظر من این دقیقا سوی تفاهم هاییست که از عدم تماس به وجود می آید.
بلاول بوتو زرداری افزود تا جایی که به امنیت و حفاظت از تأسیسات اتمی پاکستان ارتباط می گیرد، آنها تمام معیارهای اداره بین المللی انرژی اتمی را عملی کردند. متن سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در این مورد در وبسایت قصر سفید نشر شده است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت در سفر اخیری که به واشنگتن داشت با بسیار مقامات آمریکا به شمول وزیر خارجه آن ملاقات کرد. ولی در آن وقت نگرانی در مورد برنامه‌های اتمی پاکستان با وی شریک نشد. بوتو زرداری گفت او چنین فکر نمی‌کند که احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد بر رابط بین اسلام آباد و واشنگتن تأثیر منفی بگذارد. و افزود مقامات می توانند نگرانی های مشخص واشنگتن را در مورد برنامه های اتمی پاکستان حل کنند. به باور خبرگزاری رویترز، رابط بین واشنگتن و اسلام آباد که در چند سال اخیر چندان گرم نبود، در اواخر رو به گرمی نهاده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیک شدن زمستان، گسترش فقر و بحران اقتصادی در افغانستان مردم را نگران ساخته است. شماری از آنان بر رادیو آزادی می گویند با ادامه این وضعیت توان خرید مردم روز به روز پایین می آید. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بحران اقتصادی و نگرانی های مردم برخواسته از آن با نزدیک شدن فصل زمستان. شماری از مردم در افغانستان می گویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند مواد سوخت به زمستانشان فراهم کنند. محمد عارف باشنده ولایت کاپیسا می گوید که فقر و بیکاری در افغانستان زیاد شده و توان خرید مردم بسیار پایین آمده. وی بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان وضعیت اقتصادی خیلی خراب است. به چنان خرابی است که امروز روزمره کارم مال پیدا نمیشه. وظیفه خو نیست و نیست. حتی کار شاقه هم پیدا نمیشه که مردم کار کنه. از زمستان سخت هم شاید شاهد باشیم. مواد سوخت هم نیست و اگر هستم زیاد قیمت است. دیگه توکل به خدا که ببینیم چی میشه.
احمد شاکر باشنده ولایت کابل نیز از آمدن زمستان تشویش دارد و بخشی از مشکلاتش را در آستانه فرارسیدن زمستان بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
خیلی سخت و مشکل است، واقعا نمیتونم که خودم بیان کنم. مردم اطراف و قبلن هم زیادترشان کسب کشاورزی یا زراعت دارن که با رسیدن فصل زمستان زیادتر دچار مشکلات نمیشه، اما واقعا مردم کابل با رسیدن فصل سردما مشکلات زیاد متوجهشان است. از خودم همچنان قبلن بعض معاشات بود و بعض عاید بود که میتونستیم بدون کدام مشکل زندگی را به پیش ببریم، اما فعلا از اون ناحیه میفهمیم دیگه کدام عاید نیست.
فرید رضایی یک باشنده دیگر کابل بر رادیو آزادی میگوید با بلند رفتن بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی تا کنون برای زمستان پیشرو چیزی نگرفته است.
ما تا هنوز سوخت نگرفتیم، بنابراین که قیمت هستم و منتظر هستم تا یکی ببینیم حالا ارزان میشه و یک نمیشه و اگر ارزان میشه چه مقدار ارزان میشه. مجبور هستیم لااقل بعد از زمستانهای گذشته سوخت کمتر بگیریم، چون با این قیمت گزافی که داره حداقل تهیهش برای مردم های مثل ما یک مقدار شاید سخت‌تر باشه.
اینان از جامعه جهانی و اداره های کمک رسان میخواهند که به مردم افغانستان به ویژه در زمستان آینده توجه کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از مردم بیکار و با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند و افغانستان با تهدید جدی مواد غذایی روبروست. پیش از این نیز اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها وضعیت موجود بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در تازه ترین گزارشی که از سوی شاخص جهانی گرسنگی منتشر شده، افغانستان در میان 121 کشور گرسنه در جهان در جایگاه 109 قرار دارد. در این درجه بندی همین اکنون افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن در وضعیت بسیار بد غذایی قرار دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
16 اکتبر روز جهانی غذا در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی هستند. برنامه غذای ملل متحد می گوید تلاش می کند که در سال جاری میلادی به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. کسانی که از کمبود غذا رنج می برند می گویند مجبور شدند که حتی اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کنند. سلطان محمد سرور با گزارش مفصل با شماست.
ملل متحد یک بار دیگر از عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک غذایی رو به افزایش است. یک پسر نوجوان به نام بهرام از مکتب محروم شده، برای کمک با خانواده‌اش دست فروشی میکند.
انار مفروشم، انار گلاسکی. یعنی امسال نشد رفته، با سال بخای پس شروع می. امسال از رکار داشتیم، نشد نمایتا برون با معروم شدم با گفتم با سال بخای بیا شروع پس.
سازمان صحی جهان می گوید سالانه از هر 10 تن یک نفر به علت کمبود غذا بیمار می شود. کمبود غذا سبب بیماری های متعدد می شود. میلیون ها نفر در افغانستان از سوی تغذیه رنج می برند. حتی برخی مجبور شدند که اولادهای خود را بفروشند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد می گوید بیش از نصف نفوس کشور غذایی کافی ندارند. بس بی بی مجبور شده که از ولسوالی گیروی غزنی به مرکز این ولایت کوچ کند.
در خانه چیزی نیست. شوهر من معتاد بود. گاهی در خانه می بود و گاهی هم نه. بازار نسبتاً بهتر است که مردم لباسای کهنه و دیگر لوازم کمک می کنن و رحم دارن. دیروز اینجا توی بود، برنج فرستادن. شب آن را خوردیم. به خاطر به شهر آمدیم که مردم مانه ما مهربان باشن.
16 اکتبر روز جهانی غذا است و همساله در تمام جهان تجلیل می شود تا توجه جهانیان و کسانی که به غذا نیاز دارند معطوف شود. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. این روز امسال زیر این عنوان که هیچ کسی را نادیده نگیرید، تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل می شود. اما امسال در افغانستان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دچارند. کمک های جهانی نیز مانند گذشته نیست. ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان روز شنبه گفت که در سال جاری با 21 میلیون تن آسیب پذیر و نیازمند کمک شده است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که میلیون ها نفر دیگر به کمک نیاز دارند.
در افغانستان فعلا حدود 19 میلیون و در بگویم 18.9 میلیون مردم اینا بعد از مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 6 میلیون کسایی هستند که اونا یک قدم عقب از سطح قحطی میباشند، یعنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار را دریافت کرده است. شنوندگان رادیو آزادی روزانه پیام میفرستند و شکایت میکنند که کمک های ارسال شده به نام آنها منصفانه توزیع نمی شود. اما طالبان میگویند که کمک های خوراکی تا حد زیاد به افراد نیازمند میرسد، ولی بر توزیع این کمک ها از سوی مؤسسه های بین المللی کنترل ندارند و شفافیت را نمی توانند تضمین کنند. مانند بس بی بی، میلیون ها نفر در افغانستان از قحطی و گرسنگی رنج می برند و امیدوار کمکند.
خود مردم گوشت از روغن، چای، گوره هیچ چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خب بگو یک راه حل بسنجی.
وحید الله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
دبلیشبی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم دبلیشبی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در آفریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com kom و همچنان به صفحه اینستاگرام و توییتر ما هم سر بزنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم بیایید و ببینید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com